هشتگ خبر. افزایش بهای نهادهای دامی عرضه و تقاضا را در بازار نامتعادل کرد. رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور گفت افزایش شدید بهای نهادهای دامی عرضه و تقاضا را در بازار نامتعادل کرده است. از این رو دولت و بانک مرکزی باید به سرعت با تخصیص ارز مورد نیاز نهاده ها را با قیمت مسبب و مناسب و با نظارت بین تولید کنندگان دام و طیور توزیع کند تا آرامش بر بازار حکم فرما شود. منصور پوریان با اشاره به کمبود و گرانی نهادهای دامی در ماه‌های اخیر که منجر به افزایش غیر متعارف قیمت مرغ، تخم مرغ و فراورده‌های شیری شده است، افزود همکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده که تولید کننده ممکن است نتواند تولید اقتصادی داشته باشد و به ناچار تولید را متوقف می‌کند. وی گفت تولید کننده تا زمانی به تولیدش ادامه می‌دهد که مزیت اقتصادی داشته باشد و در این شرایط است که بازار به تعادل می‌رسد. در غیر این صورت شاهد افزایش فراورده‌های دامی، لبنی، تخم مرغ و مرغ خواهیم بود. از شما دعوت می‌کنم با برنامه زلال سخن همراه باشید.
در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و بهترین ها برای تک تکتون اتفاق بیفته انشاءالله. حاج آقای آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله،
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. نکاتی هم حاج آقای آبدینی خواهند فرمود که هست مطلع برنامه امروز ما باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بین امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یک ارتباط ویژه است، علاوه بر اون رابطه‌ای که بین همه حضرات معصومین علیهم السلام هست که نور واحدند، اما جریان ظهور مترتب بر جریان عاشوراست و لشکرکشی امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، لشکریانش از دایره جریان کربلا و عاشورا و اربعین این سربازان سربازگیری میشن و لشکر مهیا میشه و لذا شعار حضرت هم یا لسارات حسین علیه السلام است که این ارتباط ویژه ما رو تو ایامی که متعلق به امام حسین علیه السلام است دلهامون رو روانه ارتباط با امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف بیشتر میکنه. این رابطه به خصوص تو جریان اربعین یک گره ویژه‌ای پیدا میکرد به هم و ارتباط خیلی زیادی ایجاد میشد. خب کسانی که سالیانی هر سال حاضر میشدند اون حالت بگیم جنون شاید تعبیر
گزافی نباشه
که جنون رفتن و اون یافتن براشون تو اون رابطه که زائر می شدند. زائر شدن یه حقیقتیه که همه وجود انسان رو در تمام لحظاتش خواب و بیداریش تو اربعین گره می زد به این که این هیچ حیثیتی نداره غیر از حیثیت زیارت امام. می خوابید با این حال بود، بلند می شد با این حال بود، نفس می کشید می خورد با همین حال بود، حرکت می کرد با همین حال بود. تمام وجود این دیگه این نبود که این اسمش حسن است، او حسین است، این محمد است، او مثلا علی است، نه، همه حیثیتمون این زائر است. لذا در جریان اربعین همه یا زائر بودند یا خادم. تمام این دو وجود ربط به امام بود، تعریف همه اونجا مرتبط با امام تعریف می شد،
نسبت ها اینجوری بود،
فقط نسبت با امام بود که اونجا هویدا بود. کسی کار نداشت که تو کی هستی، همه کارشون این بود که تو زائری
یا زائر الحسینی یا خادم الحسینی،
فقط با امام تعریف می شدن. اون حقیقتی که در قیامت محقق می شود که یوم ندعو کل اناس به امامه، در اون روز همه رو به امامشون می شناسن، چون اینا دیگه خودشون چیزی ندارن، امام پاسخگوی اعمالشونه، امام در حقیقت میزان اینها رو پاسخ می دهد، اعمال اینها رو، محاسبه اینها رو پاسخ می دهد، چون اینها ربط به امام بودن. این حقیقتی که در قیامت محقق می شود در جریان اربعین به اشد وجهش در تمام زندگی انسان محقق می شد، به طوری که ما تو جریان عاشورا اگر اونجا انسان مجالس امام حسین علیه السلام میره 2 ساعت 3 ساعت بر میگرده بعد زندگیشو میکنه، تو همه لحظاتش تعریفش این نیست،
بله، از صبح تا شب، از شب تا صبح
سر کارش میره روزهای محرم، بعدم خلاصه عاشورا حالا تعطیله و در این حال مجالس. اما در اربعین چند روز انسان تمرین کامل تو تمام لحظات، حتی تعلقات دنیایی، پول و نمیدونم تعلقات و ارتباطات همه کنده میشه،
خوابیدنت، بیدار شدنت، غذا خوردنت،
عادتها شکسته میشه، رفاهها شکسته میشه، با تمام شوق محبت ویژه‌ای ایجاد میشود که لحظه به لحظه زندگی انسان محبت امام حسین علیه السلام، زائر اوست. زائر او نشون میده که فقط در زیر گنبد نیست، زائر او در قدم به قدمه، در تمام لحظات حرکت زندگیه. پس میشه این فرهنگ رو پیاده کرد که انسان در نفس کشیدنش، نفس نفس کشیدنش، قدم قدم رفتنش، هر حرکتی و سکونش، خوردن و خوابیدنش، زائر امام حسین علیه السلام. این تمرین رو تو اربعین به ما نشون میدن تا این فرهنگی بشه برای تمام دوران زندگی ما،
تسری پیدا کنه تو اوقات دیگه
همه زندگی بود. ببینیم این تجربه رو پیدا بکنیم که همه رو هم زائر ببینیم یا خادم، یعنی مردم رو به اصطلاح این که این کی است و کی است و کی نشناسیم، بلکه به این که این شیعه مولاست، این محب مولاست، این اهل ولایت، اینجوری تمرین کنیم بشناسیم که این رابطه ایثارها رو، گذشتها رو، نمیدونم شرح صد اصلا متفاوت میکنه.
وقتی تو یک کسی رو میبینی که این زائر مولاست، این محب مولاست، اگر یه موقع بدی ازش میبینی، یه سختی میبینی، به شوق مولا به راحتی ازش میگذری. غیر از اون جاست که اینو زید میبینی، عمرو میبینی، بکر میبینی، این حسن میبینی، این میبینی، این اسمها آدم میبینه خب اون یه اسم، منم یه اسم، اون یکی، منم یکی، گذشتن چرا بگذرم؟ اما وقتی که او زائر مولا شد، منم محب مولا، گذشتن محب مولا از زائر مولا خیلی راحته. ببینید این جریان تو اربعین هر سال محقق میشد و امسال به هر دلیلی که محضور پیش آمده و امکانش نیست، اگر اون حقیقت اونجور محقق میشد، این مقدار امروز امکان پذیر نیست، میسورش، مقدار ممکنش که امکان پذیر هست، اون فرهنگ که امکان پذیر هست، اون حال رو پیدا کردن تا حدودی که میتونیم این چند روز رو حال زائر پیدا بکنیم، حالش رو پیدا بکنیم، اگر اون میخواست اونجا بره آدم تمرین بکنه تا ملکه بشه، تا بیاد اینجا گستردش بکنه، حالا بگیم اون سالهایی که رفتیم حسرت این که نمیتونیم بریم، اون جنونی که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که بله اینها قاطی کردن، اما خالتو امرن عظیما، با یه امر عظیم قاطی کردن، قاطی کردن اینم خلط کردن،
قاطی کردن داریم تا قاطی کردن. دیگه
یه موقع انسان با دنیا قاطی میکنه، جنون دنیا پیدا میکنه، این حقیر شده. یه موقع جنون خدا پیدا میکنه، جنون ولی خدا پیدا میکنه، این عظیم شده. این قاطی کردن رو که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام انسان یه جنونی است که اینها برای انسان، این جنون رو سعی کنیم نگذاریم از دست بره.
یعنی تجربیات سالهای قبلمون به علاوه حسرت امسال و اون دلشکستگی که وجود داره،
و این که امام همه جا حاضره، و این که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا امکان تسری دارد، و این که میشود اینجا اربعین رو تو دلمون و تو خانمون و تو محلمون و تو دره شهرمون اربعین رو پیاده بکنیم.
سال قبل ما هم قدم هامون رو، هم اعضاب و جوارحمون رو، هم وقتمون رو وقف امام میکردیم.
بله.
تو این ایام هم وقف کنیم خودمون
رو، وقف کنیم. یعنی هر چقدر که ایمان، حتی تو خونه سعی کنن خانوم ها قضا که میپزن، قضا رو به نیت چی بپزن؟ به نیت موکبه امام حسین بپزن تو خونه. آقا که میاد و میره و کارهاشو تنظیم کنه، بچه ها تنظیم، یه حرکت جدیدی که فرق کنه با ایام دیگه.
بله.
فرق کنه با ایام دیگه، نزدیک کنیم خودمون رو با اون حال کربلا، و اگر در حقیقت میتونیم کمک کنیم به دیگران، اگر میتونیم مثل موکبدار باشیم، خادم هم باشیم، یعنی اینجا هم زائر میتونیم باشیم هم خادم باشیم، تو این ایام غذای اگر مناسبی پختیم، یا غذای پخته یا غذای نپخته، وسایل غذا به دیگران که بدیم، این میشه موکبداری. بدیم به محبین مولا، امکان پذیر بشه این. یا اگر میتونن کسانی موکب ایجاد کنن در شهرها، به خصوص قسمتهای فقیر نشین یا مثلا حاشیه نشین، غذا اونجا توزیع بکنن به نیت موکبداری امام حسین علیه السلام.
خیلی خوبه.
چقدر
خیلی.
این نگاه میتونه جالب. آدم گاهی میخواد بره بیرون کار داره، این قدم زدنشو از ابتدای که خونه را میفته به نیت همون قدم زدن و حرکت کردن، رفتن به سوی از نجف به کربلا یا از شهرهای دیگه به کربلا قرار بده،
به سمت امام قدم بزنیم،
سمت بزنی. امام قدم برداریم. امام مطلق وجود ماست، و لذا هر قدمی که میتونیم برداریم از این تقیدات خارج بشیم، به سمت اطلاق بریم، قدم به سوی امامه. اگر این نگاه رو توی این هفته که این ایام خیلی شلوغ پلوغ بود، جریانات نجف و اطراف نجف و موکب هایی که بین راه بودند و کربلا، و تو دل مردم قوقا بود، مردم بریده بودن، خانواده هایی که افرادشون می رفتن به نحوی، مقدماتی که برای کوله پشتی آماده کردن و سفر رو آماده شدن، و خیلی دغدغه داشت برای انسان. این ایام اوجش بود، چجوری بریم، وسیله چجوری بشه، کجا بذاریم، اینا همه اوج در حقیقت چی بود؟ آماده شدن ها تو این ایام. نذاریم رخوت بیاد، اون هیجان رو و اون شور رو و اون شعور رو نگذاریم رخوت بیاد اینا رو بین ببره. اگر یه جای انسان نمیتونه اون حقیقت رو به تمامی که قبل بوده محقق کنه، مقداری رو که امکان پذیره رو دست ندیم. اگر این حالت به حسرت این که نمیتونیم بریم در ما باشه، این میتونه جبران کننده باشه، و هر کاری که ازمون تو این راستا که شبیه او باشد، که انسان زائر بشه، که انسان خادم بشه، که انسان در حقیقت تعریفش به امام بشه، هر کی میبینش از این به امام منتقل بشه، دیدن این یاد امام رو زنده بکند. این حال رو هرچی میتونیم زنده بکنیم. یه نکته دیگری هم که اینجا باز لازم میدونم که ببینید، تاریخ رو سعی کردن برای ما با یه نقاط عطفی تعریف کنند که خود به خود تاریخ هم مثل زندگی ما سکولار و مادی باشد، به این صورت که نقطه های مهم تاریخی رو مثلا سلسله های پادشاهی خاص یا مثلا قرون وسطا و مثلا رنسانس امثال اینها که تمام اینها اون نگاه به ماده است، حتی در حقیقت جریان رنسانس نگاه به ماده است، اما قرآن کریم تعریفش از تاریخ نقاط عطف و گلوگاه های تاریخ رو بعثت انبیا میدونه. تعریف تاریخ رو قبل و بعد این نبی تعریف میکند،
اون میشه نقطه عطف،
این میشه نقطه عطف. به خصوص انبیای اولوالعزم اینا نقطه های عطف بزرگ تاریخ هم. و به خصوص تو این جریان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین نقطه عطف تاریخه، و بالاخص در جریان امت پیغمبر جریان عاشورا و جریان امام حسین علیه السلام که قبل عاشورا و بعد عاشورا یک نقطه مهم است که از بعد از عاشورا جریان ظهور دیگه داره تمهید میشه، دیگه از حالا نقطه صعود به سمت جریان ظهور است که هرچه جریان عاشورا تو اذهان جهانی بهتر جا بیفته که اون بیدار شدن فطرت و وجدانه، بیدار شدن فطرت و وجدانه که با بیدار شدن فطرت و وجدان جریان ظهور اثر خودش میگذاره، و لذا در زمان ظهور همه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به جریان امام حسین علیه السلام میشناسن. معلوم میشه جریان امام حسین علیه السلام نقطه عطف تاریخ عظیمی است که در آخر الزمان باز میشه، بزرگ میشه، جلوه میکنه، که شاید اربعین به عنوان یک حرکت جهانی نماد اون در حقیقت باز شدن اون جلوه فطری و وجدانی جریان امام حسین علیه السلام و بیداری جهانیه،
هم حرکت به سمت امامش، هم همدلی هایی که توی مسیح وجود داره،
و اسلام رو به صورت یک منظومه تو اربعین ما میبینیم. اقامه دین است، یعنی اربعین اقامه دین است، نشنیدن دین، ندیدن دین، اقامه دین است، یعنی دینداری که همه ذیل امام تعریف میشن و با هم تمام اون خصوصیات کمالی رو محقق میکنند، و حاکمیت خاصی است، حاکمیت الهی است که ذیل امام همه تعریف میشن. اربعین رو این با این نگاه زنده نگه داریم به همین صورت، و اقامه دین رو درش ببینیم، و این اقامه دین رو با تمام مراتبی که اقامه دین داره اربعین ظهور ساز است، و لذا عظمت اربعین و حسرت جاماندن از این دوره، هر چقدر این کار شدیدتر باشه، هر چقدر نتیجه بیشتر باشه، حسرت اینکه انسان امسال ما محرومیم، اما جبرانش به این می شود که تو این چند روزی که اوج جریان ایثارها، گذشت‌ها و جنون‌هایی بود که در این مسیر ایجاد می شد و چه حال‌هایی پیش می آمد، و من یادم نمی ره که با اینکه حالا یه خورده فرصت میگذره، اما جریان اربعین اینقدر عظمت داره که ما این مسئله رو باز بکنیم.
بفرمایید استفاده میکنیم از
یک کشیش مسیحی بود که تازه مسلمان شده بود تو همین جریان، تو اربعین پیارسال بودش که از نجف مسلمان شده بود و حرکت کرده بود با این دسته ها. اون وقتی رسیده بود میانه راه بود، یه جایی ازش سوال شد که این راه به پیاده روی رو چگونه دیدی؟ این گفت من آیه که خب یه مسیحی تازه مسلمان شده، ببین چقدر افق نگاه گاهی زیبا میشه. گفت با این که بالاخره سختی ها گاهی ممکنه مثلا یه سری مشکلات
کمبودها
اینها باشه، اما وقتی نگاه کردم دیدم که از چشم زینب سلام الله علیها این مسیر رو من نگاه کردم،
بارک الله،
و دیدم ما رأیت الا
جمیلا
جمیلا، همه اون سختی هاش هم زیبا
زیباست.
اگر این حال رو تو وجودمون ایجاد کنیم که این چند روز از چشم زینب سلام الله علیها که داره بر میگرده به سمت کربلا، نگاه به زندگیمون، فرهنگ زندگیمون، حالاتمون بکنیم، یه فرهنگ جدیدی میتونه تو وجود انسان شکل بگیره و شاید تجربه جدیدی باشد که اگر ما نمیتونیم بریم یا تونستیم سالهای بعدم انشاءالله بریم، ولی اون کسایی که نمیتونن برن اصلا خودش این فی نفس موضوعیت دارد که ایام اربعین، ولوله اربعین در همه جانها تو این چند روز همه جا باشد، نه فقط کسانی که به اربعین، بلکه یه تمرینی باشد برای اون کسانی که اربعین میرفتند که حالا که در جمع و اجتماع هستن اون ولوله رو تو اجتماع ایجاد کنن و این ولوله رو تو این اجتماع ایجاد کردن که خب میدونید که حدود 3 میلیون خورده رسمی در حقیقت آمار رسمی از ایران برای اربعین میرفتن.
بله.
خب 3 میلیون خورده ای اینا الان تو شهرها پخشن، اینا اون ولوله و دغدغه رو دارن، اگر بتونن این دغدغه و ولوله رو تو شهری که هستن و خیلی دیگه میخواستن برن و نمیشد، اینو بتونیم نهادینه بکنیم، یه فرهنگی ازش در بیاریم که این چند روز اون جنون برای همه ایجاد بشه، هر سال که اون جنون با امام حسین علیه السلام، عشق به امام حسین علیه السلام، اون در حقیقت ایثاری که انسان به عشق امام حسین علیه السلام ایجاد میکند که اگه کسی عادی ببینه میگه بابا اینها دیوانه شدن، اینها مثل که دیگه هیچ حساب و کتاب سرشون نمیشه. بله حساب و کتاب سرمون نمیشه، حساب و کتاب ما امام حسین علیه السلام و محبت حضرت است. انشاءالله خدای سبحان ما رو تو این چند روز آماده بکنه برای ارتباط بیشتر با امام حسین علیه السلام، زائر حضرت باشی و خاتم حضرت باشی
و مهم اون معیت با امام که انشالله حاصل بشه و انشالله سال آینده همراه بقیت الله العظم امام عصرمون انشالله عزم زیارت نجف و کربلا کنیم.
حتی همین امسال هم ما باز خلاص دور نمیدونیم که اینقدر خلاص قدرت خدای سبحان عظیم است که اصل حلا امر ولیه فی لیلتن، در یک شب همه وقایع میتونه پیچیده بشه و محقق بشه و حضرت ظهور بکنن. امید ما هر لحظه است، هر شب است، هر روز است، هر شب با این امید میخوابیم و هر روز با این امید بیدار میشیم که امروز روز ظهور باشد و امشب شبی باشد که ندای حضرت میپیچد در همه جای عالم. اگر اینجور باشه انسان ظهور براش محقق شده، انسان ظهور براش محقق شده که دیگه تأخیر و تقدیمش برای این تفاوت نمی کنه، چون زندگیش با امام است. ان شاء الله خدای سبحان این حقیقت رو روزی همه ما بکنه.
ان شاء الله. حسین نصر من الله را نوشت به خونش، به شرط آن که و فتح قریب را تو بخوانی و ما چشم به راه آمدنتون هستیم آقا. خیلی خوب قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام داریم که اذن بدن به ما که وارد قصه بشیم. و خود حضرت موسی علیه السلام از نقاط بزرگ عطف تاریخ است که همون قدری که قرآن به هر نبی اهمیت داده نشون میده که این در گلوگاه های تاریخ و نقاط عطف تأثیر گذاره. و چون به موسی کلیم از همه انبیا بیشتر در حقیقت آیه در موردش آمده و در قرآن ذکر شده، نشون میده بزرگترین گلوگاه تاریخ تو بین انبیا، تو بین انبیا بزرگترین گلوگاه تاریخ حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است که در زندگی امروز بشریت نقش بسزایی دارد. لذا هر چقدر عمق در ارتباط با جریان حضرت موسی علیه السلام پیدا بکنیم برای امروز ما در امت ختمی نافع است و میتونیم بهره ببریم و اون رو در حقیقت تجربه ایجاد شده رو دوباره ما تکرار نکنیم بلکه استفاده بکنیم ازش. اینم یه نکته‌ای که بالاخره اون اصل این گلوگاه‌های تاریخ و نقاط عطف بحث مهمی است که بشر رو مادی نکنیم و انسان رو مادی نکنیم. با این نگاه دائما حال ما حال الهی میشه. خب در محضر آیات سوره طه بودیم و تا به اینجا پیش رفتیم که وقتی که موسی کلیم
وارد شدن بر فرعون
و اولین بیانشون این بود که انا رسولا ربک فقولا انا رسولا ربک، که ما رسولان و فرستادگان پروردگار تو هستیم. چون او در حقیقت خودش رو رب میتونست، تعبیر ربک فقولا، حتی نمیگه فقولا لهو دیگه، فقولا بگید، یک طرف هست مثل انشاءه.
بله
انشاء ما یعنی یک طرف میگه دیگری باید اطاعت بکنه، اما یه جا هستش که گفتگوست، مخاطب است، اون میگه این
شما بگید، بله
من متکلمم، او مخاطب است، گوش میده. اما اینجا فقولا بگید،
یعنی یک طرف است، نه امرم کنید، نه با همون زبان لینه، اما چون این اومده ادعای ربوبیت کرده، فقولا انا، فقولا بگید، شما بگید انا رسولا ربک، هم ما فرستادگان رب تو هم هستی. حتی اینجا نمی فرماد انا رسولا رب العالمی، حتی نمی فرماد انا رسولا ربنا رب ما، یعنی در حقیقت نه، انا رسولا ربک، ما رسولا رب توییم، تو خدا داری.
خدا داری
از اول بدون، تو خدا دارید و ما فرستادگان اون خدای تو هستیم. از همینجا نقطه در حقیقت استکاک آغاز میشه. جریان فرعون که خدا فرمود قولا له قولا لینا، قول لین، قول لین و نرم مال ابتدای کار است. اگر کسی سماجت کرد، اناد به خرج داد، دیگه قول لین تو وقت سماجت و اناد نیست. قول لین همیشه تو ابتدای کاره، تا جای جذب بماند، تا مقابله صورت نگیرد. اما اگر شدید شد و مقابله کرد او و لجاجت کرد، اونجا دیگه جاهد الکفار و المنافق وغلظ علیهم، جای غلظت، جای لین نیست. پس لینت و لین بودن کجاست؟
مال شروعه،
مال شروعه که جذب بشه، اینم مخاطب قرار بگیره، اینم خدای سبحان سبقت رحمت بر غضبه که اول رحمت الهی نرمی رو ببینن. و اگر جایی از وجودشون جای جذب شدن دارد که این میتونه با همین مقدار جذب بشه، اینم به کار بگیره، حجت تمام شد. اینجوریه اگر اون لجاجت میکنه، بگیم آمریکا لجاجت میکنه، با بازم قولوا له قولا لینا، نه، اون جایی که لجاجت یک کسی به کار گرفته میشه، انادش معلوم میشه، وغلظ علیهم، در کمال شدت باش حرف بزن، اونجا جاهد الکفار و المنافق، وغلظ علیهم، اینجا جای غلظت دیگه، جای لین نیست. اینا رو حتما باید آدم گاهی بگه که یه موقعی توهم، این البته جا نداره توهمش هم، هیچ کسی هیچ عاقلی این کارو نمیکنه، اما در این حال یه موقع استناد به قرآن نکنه، بگن قرآن به فرعونم گفت قولا لینا، که بگم پس قول لین باید باشه، نه،
تا یه جایی قول لین
اولیست که موسا داره میره، موسای کلیم داره میره اونجا، میگه اول با قول لین بگو، اول بگو، اگر این هم حجت بر او تمام شد، هم اطرافیانش هم دیگران نگفتن، این ما نیمدن اصلا موعظه بکنن، بر ما نگفتن، ما خبر نداشتیم، نه، قول لین یه کار عقلایی درسته در ابتدای کار، اما در ادامه وقتی لجاجت به خرج داد، حتما
غلظت و محکمی میخواد،
به مقاتله هم کشیده میشه، غلظت تو لفظه و غلظت میتونه توی در حقیقت مقاتله هم غلظت تلقی، تا اونجا هم کشیده میشود که تو قرآن سراسرش این هست که تو جای سخت با تا اونجا هم پیش بریم. خب انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، قبلا اینو بیان کردیم که ارسل معنا بنی اسرائیل یه نگاه اول این است که بده بنی اسرائیل ما برداریم بریم، یا تو بفرست بنی اسرائیل با ما میریم، کاری به تو نداریم. ارسل، ارسال کن، بفرست، معنا بنی اسرائیل، با ما بنی اسرائیل را. اما مفسرین هم از ظواهر قرآن استفاده میکنن، هم از آیات دیگه، هم از اون چی که محقق شده در تاریخ، نمیخواد موسی کلیم بگه اینا رو بده ما ببریم،
رهاشون کن،
رهاشون کن، دست از سرشون بردار، تو اینا رو عبد تبنی اسرائیل، تو اینها رو به صورت عبد درآوردی، بنده تو شدن، از بنده بودنت اینها رو رها کن. ببینید آیه این است که ان عبد تبنی اسرائیل، یا این امانت رو به ما برگردون، اینا امانتن بندگان خدا، لذا باید امانت به ما برگردد که ما رسول امینیم.
یعنی تو اون نظام فرعون رب بود و اینها بنده بودن،
اینا بنده بودن تو نگاه خود فرعون و مردم، حتی باور کرده بودن که خودشون رو عبد میدیدن و فرعون رو رب میدیدن. این سنت رو میخواست موسی کلیم بشکند که ارسل معنا، رها کن اینها رو از اون قیدی که داده بودی، ولا تو عذبهم، دنبالش همین است که فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تو عذبهم، اینها رو اینجور عذاب نکن، شکنجه نکن، تحت در حقیقت ربوبیت خودت به عنوان عبد در نیار که هر بلایی خواستی سرشون در بیاری بگه خداست دیگه، خدا هر کاری میتونه با سر بنده در بنده ملکشه، هر کاری هر بلایی سرش بیاره دیگه، لا تو عذبهم، اینها رو اینجور مورد آزار و اذیت قرار نده. که این لا تو عذبهم بیان میکنه ارسل معنا رو،
بله،
که رها کن و دست از این شکنجه کردن و فشار بردار. که این نکتهشون اگر ما این رو خوب، چون حالا آیات متعددی هم داره این مسئله، اگر این رو خوب باور نکنیم، بعد ممکنه شبهات ایجاد بشه که بگن موسی کریم اصلا نیامده بود برای دعوت فرعونیان و قوم فرعون و بقیه، موسی فقط به بنی اسرائیل کار داشت، اومد و دیگه بنی اسرائیل بده ما برداریم بریم دیگه،
کاری به شما هم نداریم، شما هم خلاص سر جاتون، حاکمیتتون، رب بودنتون با بقیه باشه. بنی اسرائیل رو بدشون، اقوام دیگه‌ای هم بودن تحت سلطه فرعون، فقط بنی اسرائیل نبودن، بگه با اونا دیگه کار نداریم. نه، انبیا ظلم ستی